با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استرالیا یکی از دیپلمات های مجربش را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرد. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز گذشته در اعلامیه در این مورد خبر داد. در ادامه گفته شده که اماندا مک گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدن در تماس خواهد بود. اماندا مک گریگور جاگزین گالن مالز سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا هم بوده است. وزارت عدلی حکومت طالبان اعلان کرده که شرک امان الله خان به طور غیرقانونی در زمین‌های دولتی ولسوالی پغمان کابل ساخته شده. این شرک در 565 جریب زمین در زمان نظام جمهوری در پغمان ساخته شد. محکمه ویژه طالبان برای رسیدگی به دوسیه‌های اراضی حکم مصادره زمین‌های این شرک را صادر کرده، اما تا هنوز مشخص نیست که چه کسانی با پول خود در این شرک زمین خریده و خانه ساختند. حکومت طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در 4 منطقه افغانستان محکمه‌های ویژه دارد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با معاون صدراعظم ازبکستان روی ایجاد خانه تجارت میان دو کشور توافق کردند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با جمشید خواجایف معاون صدراعظم ازبکستان در مورد مسائل تجارتی، ترانزیتی، قطاهن افغانستان و همکاری در انتقال برق از سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری گفتگو کردند. عزیزی و هیئت همراهش روز سه‌شنبه وارد تاشکند شد. در نزدیک به 3 سال گذشته که حکومت طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، ازبکستان با کمان فعلی این کشور روابط نزدیک کسب کرده، اما به شمول ازبکستان هیچ کشور تاکنون حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسد. در نتیجه انفجار در منطقه باجاور مربوط ایالت خیبر پشتونخوا، 4 تن از جمله هدایت الله خان نماینده پیشین صنایع پاکستان کشته شدند. به گفته پلیس پاکستان این انفجار دیروز هنگام رخ داد که هدایت الله خان با یک موتر روانه منطقه دمدول در باجاور بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و تحریک طالبان پاکستان یا TTP دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. هدایت الله خان از سال 2012 تا امسال عضو صنایع پاکستان بود و برادرش شوکت الله خان به عنوان والی پیشین خیبر پشتونخوا کار کرده است. و دور 1/4 نهایی رقابت های فوتبال در جام ملت های اروپا از فردا شب آغاز می شود. در بازی نخست که ساعت 8:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد، اسپانیا در برابر جرمنی به میدان می رود. سپس ساعت 11:30 شب بازی فرانسه در برابر پرتغال آغاز خواهد شد. برنده های هر دو بازی به دور نیمه نهایی را خواهند یافت. از میان 24 تیم اشتراک کننده فوتبال، اکنون فقط 8 تیم در دور 1/4 نهایی را یافتند و باقی تیم ها با جام ودا گفتند. جام ملت های اروپا از 14 جون آغاز شد و قرار است بازی نهایی در 14 جولای برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در اجلاس امروز سران سازمان همکاری شانگهای بیشتر موضوعات که به گفته کشورهای عضو این سازمان به طور مستقیم به افغانستان ارتباط میگیرد بررسی خواهند شد. این نشست روز گذشته از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
امنیت و ثبات منطقه‌ای در رأس دستور کار نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار دارد. همچنان در این اجلاس که دومین نشست در آستانه پایتخت قزاقستان است، موضوع مبارزه با مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های داعش، القاعده و برخی دیگر از گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. شمار از اعضا همچنان اتهام وارد می‌کنند که تریاک و هیروئین به کشورهای آنها از افغانستان قاچاق می‌شود. نشست شانگهای حدود دو هفته پس از آن برگزار شده که روزا اوتنبایوفا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش مفصل 3 ماهه‌اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نفوذ تروریسم و افرادگرایی از افغانستان برخی کشورها را نگران کرده است. با گفته او به همکاری گسترده کشورها برای مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر نیاز است. اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگران فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه داعش هستند. این گروه حدود 3 ماه پیش مسئولیت حمله بر یک تالار کنسر در مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفته بود. در یک رویداد دیگر در 3 جنوری امسال در ایران عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای 100 تن کشته شدند و مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفت. سازمان همکاری شانگهای در ماه جون سال 2001 در شهر شانگهای چین پایه‌گذاری شد. در آغاز چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای آن بودند. اکنون این سازمان 9 عضو دارد و هند، ایران و پاکستان هم عضویت آن را کسب کردند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در سازمان همکاری شانگهای اعضای ناظر هستند. علاوه بر این اعضا، سازمان همکاری شانگهای دارای 14 شریک از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه است. به گفته منابع قزاقستان، نشست امروز رهبران سازمان همکاری شانگهای به چگونگی مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی در منطقه برای 3 سال آینده و چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مبارزه در برابر مواد مخدر تا سال 2029 بحث و تمرکز خواهد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. با فرارسیدن فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی از جمله میوه تازه در افغانستان، شمار از دیاقین و باغداران از نبود بازار و خراب شدن حاصلات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که مثلا حاصلات زراعتیشان را به دلیل نداشتن سردخانه به قیمت ناچیز به فروش میرسانند. بیشتر در گزارش میشنوید که با صدای یکی از این دیاقین آغاز میشه.
مادی هاقین در همه فصلهای سال مصروف کشت کار زراعت خود می باشیم. به طور مثال بانجان رومی کاشت می کنیم، گلپی، بانجان سیاه، پالک و بالاخره از همه ترکاری واب.
سمیولا رحیمی یک دهقان 42 ساله در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد می گوید که حدود 12 سال می شود مصروف کشت و زراعت است. رحیمی در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سردخانه و کاهش نرخ محصولات زراعتی شکایت دارد.
در وقتی که ما حاصلات شب بازار عرضه میکنیم، تمام دهقانان همزمان تمام محصولات به بازار به فروش میکشن، چون سردخانه نیست که اینا را کم کم به بازار بکشیم. برای یک بارگی که همه دهقانان تمام حاصلات خود را به بازار عرضه میکنن، نرخ بسیار پایین میشه، حتی که ما نمیتونیم که همون مصارفی که میکره باشیم مصارف خود را بکشیم.
او میگوید اگر در تابستان از کشت و زراعتش پول به دست نآورد، در 3 ماه زمستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو می شود.
دهقان اگر کار کنه اون پول به دست بیاره، که کار نکنه به حساب مشکل زندگی خود پیش میبره. در 3 ماه زمستان ما در خانه می باشیم، به حساب مشکل زندگی خود پیش میبریم و از حکومت فعلی خواهش میکنیم که تا بر دهقان سردخانه ها بسازن.
برخی دهقانان دیگر و باغداران هم از مشکلات مشابه شکایت دارند. مسیولان بیزاده 33 ساله یکی دیگر از آنان است که در باغ انگورش 1000 بوتای تاک دارد. او میگوید به دلیل نبود بازارهای مناسب و سردخانه ها همه سال محصولات زراعتیش را به قیمت ناچیز به فروش میرساند.
ما به تعداد 1000 تا که هنگوری داریم که به مقدار 3000 سن طور متوسط در سال از 1000 تا که هنگوری حاصل برمیداریم. اما متاسفانه برای نبود بازارهای مناسب و نداشتن سردخانه ها و محل نگهداری برای مناسب حاصلات خود با مشکلات بزرگی مواجه هستیم. با مشکلاتی که حتی نمیتونیم که بعضی از سالها اما حاصلاتی که ما به دست میاریم از باغهای خود از تاکهای انگور خود مصارف ما را پورا بسازم.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و اعمالداری حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی درباره مشکلات دهقانان نشد. اما برخی از کارشناسان مسائل زراعتی میگویند که نبود ثبات سیاسی سایه خود را بالای دهقین هم گذاشته و آنان نمیتوانند محصولات زراعتیشان را به صورت درست به کشورهای همسایه صادر کنند. محبوب تنها یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما ثبات سیاسی ندارد. عدم ثبات سیاسی دولت در شرایط فعلی روابط ما را با کشورهای همسایه از لحاظ تجارتی خدشه‌دار ساخته، یعنی ما نمیتونیم در عین زمان وقتی که محصولات خود از زراعت و بدست بیاریم او را در عین زمان ما بتونیم انتقال بدیم به کشورهای همسایه مثل تاجیکستان یا هند یا پاکستان یا اینا، که محصولات خراب میشن.
محبوب تنها برای بیرون رفت از این وضعیت و رسیدگی به مشکلات دیاقین چنین راه حل پیشنهاد میکند.
مسئولین دولتی ما به خصوص وزارت زراعت امارات اسلامی ساختارهای سردخانه‌های واجد شرایط احیا بکنه تا محصولات زراعتی ما خراب نشود، دهقان هم از این متضرر نشن، و دومی که ایجاد روابط درست با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان داشته باشند. همین کشور پاکستان در زمان چه دوران 20 سال قبل جمهوریت و چه دوران امارات اسلامی اینا روابط درست ندارن، یعنی در وقت زمانی که میوه‌جات ما به حاصل میرسه و میفهمیم که ازش استفاده خوب بکنه، دهقان ما از زمین‌های ما خارج کشور انتقال پیدا بکنه، اینا را بندی میکنن یا محصولات بالا میبرند و یایی که چند روز توقف میتن محصولات زراعتی خراب میشه.
پیش از این هم برخی دهقانان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در کنار دیگر مشکلات سیلاب های اخیر، باران های شدید، خشکسالی و آفات طبیعی به کشت و باغهایشان آسیب جدی رسانده و نیازمندی آنان به کمک های بشردوستانه را بیشتر کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایران فردا شاید برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام است. بر اساس گزارش ها بیش از 60% از افراد واجد شرایط رایدی در دور اول انتخابات اشتراک نکردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران میگوید که میزان کم اشتراک مردم در دور اول انتخابات به این معنا نیست که آنها مخالف نظام هستند. جزئیات بیشتر باز هم جاوید نعیمی.
یک روز تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، این دور میان دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می شود. در دور نخست انتخابات که جمعه گذشته برگزار شد، هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای بیش از 50% را کسب کنند. میزان مشارکت مردم هم در انتخابات خیلی اندک بود و بیش از 60% از واجدان شرایط رای‌دهی در دور اول انتخابات رای ندادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه گفت که عدم اشتراک مردم به معنای مخالفت آنها با نظام نیست.
البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه.
خامنه ای در ایران حرف آخر را می زند و تصمیم گیری نهایی در دست اوست. رهبر ایران با استفاده از ابزارها و نهادهایی که در اختیار دارد سمت و سوی انتخابات و سیاستهای داخلی و خارجی آن کشور را تعیین می کند. انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود یک سال پیش از زمان تعیین شده آن برگزار می شود، زیرا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور در ماه می امسال در یک سانحه هوایی کشته شد و نتوانست دوره ریاست جمهوریش را تکمیل کند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی پس از برگزاری دومین مناظره میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان، واکنش ها به شرکت کردن یا تحریم انتخابات ادامه دارد. با نقل از فردا، برگزاری انتخابات توسط نظام ایران با معیارهای جهانی فاصله خیلی زیاد دارد و بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری بنابر محدودیت‌های حکومت از رقابت‌ها حذف می‌شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. الهم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. امیدواریم که صحت و سلامت باشید.
آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخه، در این صورت قناعتی ما به 5000 نمیشه.
ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم مسئولیت 7-8-9 نفر فامیل زاده دارن.
صدای دو تن از زنان کارمند در ادارات دولتی افغانستان را شنیدید که به خاطر کاهش معاشهایشان شاکیان. دلیل طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند از نظر خود زنان چیست؟ و رای حل این گونه مشکلات زنان کارمند در افغانستان چیگونه است؟ بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع میچرخد. با ما باشید. چند قبل حکومت طالبان طی مکتوب رسمی دستور داده است برای زنانی که در اداره های دولتی کار می کنند از این به بعد ماهانه 5000 معاش پرداخته شود. اما تعداد از این زنان و دختران می گویند با 5000 افغانی معاش نمی توانند زندگی خود را به پیش ببرند. از سوی دیگر شماری از زنان و دخترانی که در دوره جمهوریت در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند و اکنون بر اساس فرمان طالبان خانه‌نشین شدند هم مدعی‌اند که پس از تعلیق کارها به آنان معاش داده نشده است و طالبان همچنان معاش برخی از این کارمندانی را که دوباره در بعضی از بخش‌ها به کارشان برگشتند و بهانه‌های مختلف کاهش داده است. شکیبا یک تن از معلمان در مورد اقدام طالبان مبنی بر کاهش معاش کارمندان زن در افغانستان میگوید:
معاش فعلی که ما داریم در حدود 8-9 هزار این جوابگوی همه نیازمندی های مین نیست. با آن هم ما به یک نحوی ایرا مدیریت کردیم. بالای زندگی ما یک قسمتش با کرای اولی، یک قسمتش خرج مصارف روزمره، مریضی و غیره. آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما به 5000 نمیشه. معلم باشه یا کارمند دیگر دولت که پیش این آن دراز شد، چون هر زن نیازمندی های خود را داره. ولی ما برای 5000 تو اصلا قناعت نداریم، شاید هیچ تا به موزه نکنیم.
یکی دیگر از زنان کارمند دولت که مدت 7 سال می شود در یکی از ارگان های دولتی کار می کند می گوید قبلا در دوران حکومت جمهوریت معاش مناسبی داشت که می توانست با آن زندگیش را به پیش ببرد. اما بنابر گفته او حالا که مقدار معاششان به 5000 کاهش یافته خیلی پریشان است که چگونه با آن بتواند مصارف زندگیش را مرفوع بسازد.
دوران جمهوریت معاشم 3000 افغانی بود، اما با تغییر حکومت معاشم به 15000 افغانی کاهش پیدا کرد. در این ماه به 5000 افغانی معاش گرفتم. وقتی که به مقامات بالاتر مراجعه کردم، اونها گفتن که فرمان صادر شده و وعده تغییر ندادن بر ما. ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم شوهرهایشان در جنگ ها شهید شدن و مسئولیت 7-8-9 نفر فامیل زاده دارن. از خودم تنها در هزینه دوی پدرم 2000 افغانی میشه. چطور من همراه 5000 افغانی کفاف یک فامیل 8 نفره را بتونم؟
به گفته این زن، این اقدام طالبان خصومت با زنان افغان است، زیرا به گفته وی طالبان در پهلوی اعلان محدودیت‌های قبلی در برابر زنان این بار روزی آنان را گرفتند که بنابر اظهاراتش این کار خیلی برای خانواده‌ها مشکل آفرین است. شماری از مردان هم میگویند قبلا ماشی را که همسران و یا دیگر زنان خانواده‌شان می‌گرفتند کمک خوبی برای خانواده‌هایشان می‌شد، ولی حالا که معاشات زنان به 5000 کاهش یافته، بیشتر خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. امیر محمد باشنده کابل در این باره:
خانم ما 8000 روپیه معاش داشت، من خودم مامور هستم، برای ما کفایت نمیکنه 10000 کرایه خانه، خرج، مصرف، پیسه آب، پیسه برق، این مردم چی کنه؟ کجا بره؟ 5000 روپیه هیچ چیز نمیشه. اما 8000 که بود معاش ما میگفتیم کم است، ما گفتیم خیلی زیاد میسازه. اینا اون رو کم کردن، برای ما بسیار مشکلات اقتصادی شده. پیسه برق ما بلا ببینی که تعجب میکنی، پیسه آب که میبینی ای بسار سر ما مشکلات آمده. ما از امارات خواهش میکنیم که امیر یک دفعه توجه کنن، لطفاً خود در جای ما قرار بده. حال ما چطور کنیم؟ چاره نداریم، ما جز اینمی ماش ماموری بسار به خدا مشکل است سر ما.
بنابر اظهارات شماری از زنان فعال در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، کاهش ماش زنان کارمند نمونه دیگری از محرومیت و خشونت از سوی طالبان در برابر زنان در افغانستان می باشد که بر توانایی زنان برای کار و تامین مخارج زندگیشان تأثیر بدی می گذارد، به خصوص زنان و دخترانی را که نانآور خانواده هایشانند بیشتر به سمت فقر و تنگستی می کشاند. در مصاحبه که با خانم مریم معروف آروین، مسئول مؤسسه حقوق بشری به نام تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با کاهش معاش زنان کارمند و مشکلاتی که از این بابت برای این زنان به وجود می آید. خانم آروین در آغاز سخنانش در مورد این که چرا طالبان تصمیم گرفتند تا معاش زنان کارمند در اداره های دولتی را کاهش بدهند گفت:
دلیل اصلی که طالب ها دست به چین اقدام می زنند منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از اجتماع افغانستان با سیاست نرم زیر عنوان تطبیق شریعت است. چون طالبان در حقیقت به دنبال این هستند که زنان همه باید خانه نشین باشند، مخصوصا اونایی که سواد دارن، مخصوصا اونایی که درس خواندن، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفتن. چون طالبان به شدت حراس دارن از زنانی که منطق این گونه عمل کردهایشان را به چالش بکشه. اما به خاطر از اینکه تانسته باشن از خان آمر فریب بتن، چون جامعه افغانستان متاسفانه یک جامعه سنتی مرد سالار است، مخصوصا پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان تلاش میکنن که نام ایره تطبیق شریعت بگذارن. حتی ما ساوند هایی را دریافت کردیم که از اعضای خود طالب ها است و درو بیان میکنه که ما نمیفهمیم که چرا اینمی رهبری ما این کار را انجام داده و معاشات زنان را این گونه کم کردن و هم مرا، چی کسی که فارغ صنف 12 است، چی کسی که شاید مکتب نخوانده در یک بست بسیار زیاد پایین است، چی کسی که حتی مستری و یا هم دکتر داره، همه باید 5000 افغانی معاش داشته باشند. و اونا خودشان میگن که ما نمیفهمیم که چرا نمی کار را رهبری ما انجام میده، ولی در پایان همو ساندینا تاکید میکنن که بهتر است که زنها در خانه بمانن و بهتر است که زنها کار نکنن و ما به اینا باور داریم و میفهمیم که رهبری ما شریعت در افغانستان تطبیق میکنن. بنان بس اساسی ای است که اینا تلاش میکنن که بگونی سیستماتیک زنان افغانستان را منزوی بسازن. بارهای بارها هم بیان کردن برای زنایی که از وظیفه برکنارشان کرده که شما برین مردهایتان را بیارین که ما در وظیفه شامل بسازیم. بنان این یک برنامه متاسفانه خیلی ناراحت کننده ولی کشنده به اجتماع افغانستان جهت سرکوب زنای افغانستان توسط طالب ها است.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت طالبان مشکلات بودجه‌ای داشتن که معاشات کارمندان زن را کاهش دادن؟ اگر این مشکل بود باید از مردان و زنان کم میساختن، چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودجه نیست. اگر بحث بودجه باشه باید روی همه یکسان تطبیق شود و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوت‌هایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه با دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابدهی باشن پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به می خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابدهی نباشن چون اینا خودشان را حسابدهی به مردم افغانستان نمیدانن شما دیدید که اینا بودجه سالانه شان را تصویب کردن بودجه سالانه حکومت خودخوانده شان را ولی جزئیات ارائه نکردن ولی نگفتن که از کجا تامین شده اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن از گمرکات افغانستان از مردم افغانستان مالیه میگیرن از کردیت کارت ها مالیه میگیرن معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده ولی اینا به فکر چکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان مخصوصا از زنان بیدار آگاه باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است به خصوص اود زنانی که سرپرست ندارن صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستند و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار زیاد سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان بافته داشتن زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده به دلیل از اینکه حالا دختر خانم هم با اونا افزوده شده چون درصدی زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن و شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند بنان با در نظر داشت این شرایط واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شب ها را گرسنه خوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که با ما واقعا فرق نمیکنه که در افغانستان روزه است یا نیست و دلیل از اینکه ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه میخوابیم بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان اینگونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده کی مسئول است کی پاسخگو است فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیلوی بدویشان را که یک بخش از سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به اینکه اجتماع افغانستان را صدمه میزنه اجتماع افغانستان را یک اجتماع فلج میسازه این خانمایی را که این گونه سرکوب میکنن معاششان را با در نظر داشت به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازن توهین میکنن تاخیر میکنن اینا خانواده هایی را دارن که منتظر هستن که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیارن بنان فکر بکنین که امروز این عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک میلیون ها زن میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه اما بر از اینا فرق نمی کنه کوچکترین و کمترین اهمیت بر اینا نداره حتی در یکی از قضایای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان با صحبت کردم بسیار زود بر من ناراحت کرده بود اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در سن اولی که چرا اینقدر ظلم ما چی کردیم بر شما گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم شوهر ندارم اولادای ما گرسنه میمانم 5000 کرای خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بعد. گفت بسیار با دیده داره با هم میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین، ببینید چقدری درد آور است، چقدری شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که رو ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت ها، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به او حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه‌ی مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تار موی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه‌ی میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره که در سدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اختباده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شک این عادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان داره، جنایت علیه بشریت جریان داره، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگر در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیهشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میتن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستند. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنان اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست، امیدوار هستم که حداقل از طرف من نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنان ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنان اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما بجایی که محدودیت های طالب ها را مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنید. بعضی از خانما میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چوری کار علیه ما انجام داده. ببینید تا زمانی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلگی در درد ما مشترکاً با ما یک جا گریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود، مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم، یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تهدید بشه با صدای خود بلند بکنن، تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم اینمی است که همه با هم فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه فارغ از بس جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یکی دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا یکی او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه خیلی ها را به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی، به جای اینکه ایستاده شویم خب چرا بسته میکنین. یا موارد دیگر بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شویم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیاوریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همو کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شون، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان هم حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر من به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ بایی بسیار زیاد بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمانه منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خود بلند بکنیم. این بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز ما می است که لطفاً بین که مسئولیت پذیر باشیم، بین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تعقیب شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه، ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میده تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشنفکران و قلمبدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهایی که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه، طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنام پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضحی و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شده و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صدها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر از اینکه حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و حراس از انتحار و انفجار و گردنبری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعا باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای اینکه سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونم. به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چه کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته، ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث میکنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد، و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود ندارد که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند. و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسان باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن، و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانن که از او خواستگاری نمایند. مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشن، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسن، در این صورت یکی از طرفین می تونه که فسخ نامزدی نمایه. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه میشه برای نامزاد که همیشه وقت از طرف مردها صورت میگیره، همچنان از طرف خانم‌ها نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میاد. زمانی که یکی از طرفین فسخ میکنه نامزادی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مرد ها باشه، و یا این که میتونن از این دو شخصی که نامزادی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شون؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ گرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری سبل علاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا این که دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیمه نکاح می کنند. آیا با چنین نکاح لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفتای شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کسی را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتونه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره، زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله، خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی، قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانعی وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح عمو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زبانی.
بارها که تمنای به سمر